أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. جلسه قبل مشبوها راجع به ماه رجب که ماه ریزش رجبارگونه رحمت الهی بر سر خلق و خصوصا مؤمنین صحبت کرد. به قول حافظ قشنگ میگه، میگه نگویمت که همه ساله می پرستی کن. سه ماه می خور و نه ماه پارسا باش. سه ماه می خور، این سه ماه همون ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان، این ماه عاشقانه و مستانه عبادت کردن حضرت حق. این سه ماه، سه ماه می خور و نه ماه پارسا باش. حالا تلیعه اون ماه رجب جلسه قبل پشکل شد. انشاءالله همین ایام و لیالی که گذشته از این ماه در ظرف این هفته بهره‌های فراوان برده باشید از این رحمت سرشار حضرت حق. امروز روز استثنایی است، همونطور که جلسه قبل عرض کردم اولین پنجشنبه ماه رجب روزی است که روزه این تأکید بسیاری شده براش و این روز مقدمه عمل لیلت الرقائب که امشبه. لیلت الرقائب یعنی شب رغبت ها. امشب شبی است که همه رغبت ها، همه میل ها، همه تمایلات و عشق ها و تمناها رو انسان یک سره متوجه حضرت حق میکنه. همه ی آرزوهای دیگر رو کنار میذاره، همه ی رغبتهایی که به چیزهای دیگه داره کنار میذاره و یک سره همه ی تمنا و شوق و اشتیاقش به حضرت حق متوجه میشه. یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال العارفین، ای آرزوی دلهای مشتاقان و ای اوج و منتهای آرزوهای عارفان. لیلت الرقائب شبی است که انسان چنین کار بزرگی رو میخواد انجام بده، همه میل و عشق و تمنای خودش رو از هر چه ما سوا الله ببره و یک سره به جانب حضرت حق بره. خب عمل بزرگ و برجسته هم امشب وارد شده. همونطور که عرض کردم مصحب پنجشنبه اول، یعنی اولین پنجشنبه ماه رجب رو روزه بگیرد انسان و بعد از اینکه نماز مغربش رو به جا آورد وارد در واقع شب شد. بعد از نماز مغرب نماز خاصی که نماز لیلت الرقائب، این نماز رو به جا بیارد. آداب این نماز هم تو مفاتیح آمده. شش تا نماز دو رکعتی است که میشه 12 رکعت. هر رکعت نمازش بعد از هم یک بار حمد رو خوندن، سه بار سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر و 12 بار سوره توحید، سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد. که میشه 15 تا سوره بعد از هم دیگه، 3 تا اینا انزلنا، 12 تا اون کلوم لنبان. هر رکعت این رو میخونه، 6 تا 2 رکعتی میشه. سلام 2 رکعت اول کتاب دیگه روش از قبله بر نمیگردونه، با کسی حرف نمیزنه، توقف نمیکنه، بلافاصله بلند میشه 2 رکعت بعدی رو در واقع تکبیرت الاحرامش رو میگه میخونه. همینطور 6 تا 2 رکعتی بعد از اینکه 12 رکعت نمازش رو کامل خواند، بعد 70 بار میگه اللهم صل علی محمد النبی امی و علی آله، بعد از اینکه این 70 تا صلوات رو به این ترتیب فرستاد، میره به سجده، سر به سجده میگذاره و 70 بار میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، یعنی منزه است، پاک است به طور مطلق پروردگار ملائکه و روح، که روح میدونید خلقون اعظم من الملائکه است، اینجوری که ائمه علیهم السلام فرمودن یه مخلوقی است که اعظم از ملائکه است، این حقیقتی است که شعاع وجودی او شدیم من و شما ها، اون روح اعظم تنزل پیدا کرده، مراتب در واقع زیادی رو نازل شده، اون رو از حجوم نورانیه عبور کرده، محدودتر شده و بعد حجوم ظلمانیه رسیده، حجوم ظلمانیه رو هم پی کرده و کم رمحتر و کم نورتر شده، شدیم من و شما، که حالا انشاءالله اگر در سیر الالله برگردیم این مسیر آمده رو، گفت پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون، برگردیم رجعت کنیم این راه آمده رو، انشاءالله حجوب ظلمانی رو پشت سر بگذاریم، حجاب عقاید باطل، افکار نادرست، روحیات ناشایست، خلقیات ناپسند، رفتارهای نادرست، این حجاب ها که حجوب ظلمانی است، حجاب تعلق به دنیا، به مقام، به مال، به شهرت، به شهوت و امثال اینها، این حجاب های ظلمانیه رو پشت سر بذاریم، تازه اول حجوب نورانیه، اون حجوب نورانیه هم که حالا میگن 70 تا 7000 تا 70000 تا حجوب نورانیه، حالا به تناسب ریزبینی تعدادش که متفاوت میشه دید، به هر حال اون حجوب هم که طی بشه یه حجابی بین مخلوق و خالق نمیمونه. به تعبیر زیبایی که تو مناجات رجبیه امام عصر ارباب نافدا هست، حتما خوندید تو این هفته، به مقامات کلتی لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، به مقاماتی هست که در اون مقامات که اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین واجد اون مقاماتن، لا فرق بینک و بینها، بین توی خدا و بین اونها هیچ فرقی باقی نمیمونه، الا انهم عبادک و خلقک، جز اینکه اونها عبد تو هستن، مخلوق تو، اما همه کمالاتی که در حضرت حقه در اون مرتبه در وجود این عبد کامل خدا که فانی فی الله و باقی به الله و حتی از فنای خودش هم فانی است و توجه به فنای خودش نداره، در اون مرتبه همه کمالات حضرت هم در اون تجلی میکنه، در واقع میشه آینه تمام نمای اسماء و صفات حضرت هم. علایه حال اون وقت او همون روح اعظمه که ملائکه، حتی ملائکه مقرب از شؤونات او هستن، بال و پر او هستن، دست و پای او هستن، عوامل و کارگردانهای اون روح اعظمه که حقیقت وجودی همه ما در مقتبی آغاز اونه. حالا بحث پیچیده ایست، نمیخوام واردش بشیم، علاقه حال سبوه قدوس و رب الملائکه و روح، 70 بار در سجده میگه انسان خدا پروردگاری که پروردگار ملائکه است و پروردگار روحه که اعظم من الملائکه هست، او منزه هست و مقدس هست، بعد در سجده برمیگه وقت آم میگه 70 بار میگه، میگه رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، ای پروردگار من ببخش. حالا غفران با عفو چه فرقی داره؟ باز خودش یه بحث مفصله که عفو ندیده گرفتن است یا عیبی در کسی هست، انسان اون رو ندیده میگیره، خیره نمیشه به عیبش، یه جوری رفتار میکنه که گویا من خبر از اون عیب تو ندارم، این عفو خدای متعال، خدایی که به کل شیء علیمه، خدایی که خبیره، جوری با عبد مؤمنش رفتار میکنه که گویا من خبر از عیبها و گناهها و معصیتهای تو ندارم، این عفوه. اما غفران بالاتر از عفوه، غفران جاییست که اون عیب رو نابود میکنه، ریشه کن میکنه، اون عیب رو به طور کلی از بین میبره. حالا میگیم رب اغفر، ای پروردگار من، اون عیوبی که در من هست اون عیوب اصلا نابودش کن، نه این که حالا به رخم نکش ندیده بگیر، نه اصلا یک کاری کن نباشه، این وجود من که اصل سیعاته که به وجود کدم بندای واسطتم و همه شعونات وجود من، نفسانیات من، هر چی که هست است، کاستی ها و نفس های من، رب اغفر، خدایا اینها رو، این زشتی ها رو، این بدی ها رو، این نقصان ها و کاستی ها رو، خدا رو اینها رو همه رو نابودش کن و همه کاستی های من رو از بین ببر و من رو به کمال برسون. رب اغفر و رحم، و خدایا رحمت خودت رو شامل حال من کن، هم رحمت رحمانیه و هم رحمت رحیمیه ی حضرت هم. و تجاوز عما تعلم، و از همه اون چیزایی که خبر داری تحت نظر کن. اینکه انت العلی الاعظم، که تو برتر و بزرگی. هفتاد بار این ذکر رو انسان در بین این دو تا سجده میگه، بعد از این دو تا سجده برداشت اینو میگه، بعد دوباره میره به سجده، میره به سجده، هفتاد بار همون ذکر قبلی رو میگه. سبوح قدوس و رب الملائکت و روی. خب این هفتاد رو که گفت، حالا دیگه اومده که به همون حال سجده حاجاتی که داره از خدای متعال بپره. این در واقع دستور العمل نماز لیلت و رفاعته. اما حالا ببینید تو روایات آمده که چه آثار برجسته‌ای داره. من میخونم از همین مفاتیح الایمان میخونم، ترجمه کرده خلاصه روایت رو، نقل میکنه که از جمله فضیلت او آن که گناهان بسیار او آمرزیده شد، اولین چیزش پاک شدن از گناهان، و آن که هر که این نماز را بگذارد چون شب اول قبر او شود، حق تعالی بفرستد ثواب این نماز را به سوی او به نیکوتر صورتی با روی گشاده و درخشان و زبان فصیح. پس با وی گوید ای حبیب من، بشارت باد تو را که نجات یافتی از هر شدت و سختی. گوید تو کیستی؟ به خدا سوگند که من رویی بهتر از روی تو ندیدم و کلامی شیرین تر از کلام تو نشنیدم و بویی بهتر از بوی تو نبویدم. گوید من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جا آوردی. آمدم امشب به نزد تو تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم، و چون در سور دمیده شود من سایه‌ای بر سر تو خواهم افکند در عرصه قیامت. پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد. یعنی یک سر دیگه در خیر قوته بری برای جاودان. خب نماز، نماز بسیار بزرگ و آثار و برکات بسیار عظیم داره. بزرگان اهل سلوک این نماز رو بسیار بهش مقیدن. انشاءالله موفق باشید به این نماز. حالا اگر کسی امروز هم حالا به دلیل کسالت یا به هر دلیل دیگری موفق به روزه امروز نشده و طالب این است که نماز امشب رو به جا بیاره، حتما دیدید توی مفاتیح یک جایگزینی روزه های روز ماه رجب داره. اگر کسی موفق نشد روزی از روزهای ماه رجب رو روزه بگیرد و طالب اینم هست که ثواب روزه اون روز رو ببره، داریم که صد بار این ذکر رو تکرار بکنه. حالا عزیزان میتونن جلسه که تموم شد تو راهی که میرن تا خونه این صد بار رو با تسبیح بگن. ثواب روزه ماه رجب رو داره. البته اینجوری نیست که بگیم خب پس یه ما هر روز این ذکر رو میگیم روزه نمیگیریم. گفتم جلسه قبل اینجوری رفتار نکنیم. ولی کسی حالا اگر گفتم بیمار بوده، مسافر بوده یا هر مشکل دیگری داشته که طاقت نداشته روزه رو بگیره و موفق نشده، این ذکر رو میگه. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان الاعز الاكرم، سبحان من لبس العزة و هو له اهل. این ذکر رو صد بار اگر بگه توی مقاطی و جران هم، حالا کسایی که میخوان تو راه رفتن از جلسه به خونه این ذکر رو بگن، آخر جلسه بیان از روی مقاطی بهشون میدن ذکر رو یادداشت کنن که تو راه بگن. که حالا میگم اگر کسی میخواد نماز امشب رو بخونه و موفق به روزه امروز نشده، انشاءالله خدا متعال بپذیره به عنوان روزه امروز این ذکر رو، و حالا روزهای آینده هم همینطور اگر روزه رو موفق نبودید، طالب بودید که ثواب روزه رو خدای متعال عطا کنه بهتون، همین ذکر رو انشاءالله بگید. و اما جلسه قبل اشاره کردیم به اینکه روزهای جمعه که حالا فردا اولین جمعه ماه رجب امسال هست، یه نمازی که 4 رکعت هست بین ظهر و عصر، این نماز رو مستحب به انسان بخونه و این نماز هم خیلی ثواب عظیمی داره. این نماز 4 رکعته، یعنی 2 تا 2 رکعت یه گفتیم نمازهای مستحبی 2 رکعت بیشتر نیست رکعاتشون، پس اگه میگیم 4 رکعت یعنی 2 تا نماز 2 رکعتی، منتها بعد از سلام بلافاصله آدم بلند میشه تکبیرت الاحرام 2 رکعت بعدی رو. این نماز هر رکعتش 1 بار سوره حمده، 7 بار آیت الکرسیه و 5 بار سوره قل هو الله احد، میشه 12 تا، یه 7 آیت الکرسی 5 تا قل هو الله. وقتی که 2 تا 2 رکعتی نمازش رو خوند، بعد از اینکه سلام داد 10 بار میگه استغفر الله الذي لا اله الا هو و اساله التوبه. اینم نماز بسیار عظیمه. پیغمبر اکرم فرمود کسی که این نماز رو در روز جمعه ماه رجب بخونه، بنویسد حق تعالی برای او از روزی که این نماز را گذارده تا روزی که بمیرد هر روزی 1000 حسنه، و عطا فرماید او را به هر آیه که خوانده در این نمازش، سوره حمد که خونده، آیه الکرسی هم 7 بار خونده، سوره قل هو الله هم که خودش چندین آیه است 5 بار خونده، به تعداد هر آیه‌ای که در این 4 رکعت نماز خونده عطا فرماید او را به هر آیه که خونده شهری در بهشت از یاقوت سرخ، و به هر حرفی قصری در بهشت از در سفید، و تزویج فرماید او را خمر العین، و راضی شود از او به غیر سخط، و نوشته شود از عابدین، و ختم فرماید برای او به سعادت و مغفرت. جانم بله، نماز بدون هم نداریم، بنابراین در هر رکعت اول حمد رو میخونید، منتها به عنوان سوره 7 بار آیت الکرسی 5 بار هم قل هو الله احد رو میخونید، بعد میرید به رکوع و بلند میشید و میرید به سجده بلند میشید، رکعت بعد میخونید انشاءالله. اینم نماز بسیار برجسته است. انشاءالله فردا و جمعه های بعد یادتون نره کاسه بیایی بزرگ توی این ماه خدا قرار داده که انشاءالله نذارید چیزی از دستتون بره. کسایی هم که امروز موفق بودن به روزه و امکان این که فردا و پس فردا دارن روزه بگیرن، یادتونه جلسه قبل گفتیم که کسی 1 پنجشنبه و جمعه و شنبه یه ماه رجب رو، حالا که این پنجشنبه اول چه حالا هفته های بعدم میشه، مانعی نداره کسی این هفته مثلا عذری داشته امکان روزه گرفتن نداشته، حالا هفته بعد میتونه این کار رو بکنه، ولی کسی که امروز روزه گرفته در واقع قشنگه که فردا و پس فردا رو هم انشاءالله روزه بگیره. ثواب چقدر داشت؟ بله 900 سال شوخی نیست، ثواب 900 سال عبادت خدای متعال رو او عنایت میکنه. انشاءالله که موفق باشید به این اعمال. یه تذکرم بدم بعد نیست، چون اینم در واقع تذکریست که یه بزرگی رحمت الله علیه که آدم اهل دل و اهل عرفانی بود، ایشون از غور مرحوم آیت الله آمیز محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه که به یه تعبیر میشه گفت که استاد حاج آقای دولاوی رضوان الله تعالی علیه بودن، از ایشون نقل کردن، یه توجه قشنگی دادن که بعد من میگم عجب نکته قشنگی بود. یه شاید مال مثلا حدود 15-16 سال قبل بودن یادم، از اون بزرگ شنیدم که بعد خود او هم از اون دارد توی معارض فیه دعایی که بعد از نمازهای واجب بعد از فرائض ماه رجب خونده میشه، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اندکل شد، این دعاها رو با معنا توجه کنید بخونید، خدا میدونه چی کار میکنه با آدم، آدم رو زیر و رو میکنه چیه این دعا، خدا میدونه. الان اگه حال در خوندن روایت این دعا یه اشتباهی اکثریت غریب به اتفاق آدم ها کردن، حتی علما، که مرحوم انصاری همدانی این رو توجه کرده بودن و تذکر داده بودن به شاگردانشون، خدا روزی ما کرد که از زبان یکی از شاگردانشون این تذکر ایشون رو بشنویم. و خب دیگه من بعد از اون مراعات کردم. داستان اینه، سید ابن طاووس از محمد ابن زکوان نقل کرده که معروف به سجادین، بسیار اهل سجده های و عبادات زیاد بوده، این میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم در ماه رجب و از حضرت خواستم که دعایی به من تعلیم کنه. روایت اینجوریه، میگه حضرت فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، بگو در هر روز از رجب در صبح و شام در عقب نمازهای روز و شب، یا من ارجوه لکل خیر. فرمودن بنویسیم تا وزدنی من فضلک یا کریم. وقتی که گفتن بنویس، حالا بعد راوی دوباره میگه، راوی گفت پس گرفت حضرت محاسن شریف خود را در پنجه خود و خواند این دعا را به حال التجا و تضرع به حرکت دادن انگشت سبابه دست راست. پس از اول دعا، اول حضرت گفتن بنویس یا من از دور کل خیر، بعد که دعا رو نوشت حضرت چکا کردن؟ فرمودن حالا که این کار کردی، بعد خود حضرت با دست چپشون محاسن شریفشون رو گرفتن و با دست راستشون با سبابه دست راستشون که حرکت می دادن شروع کردن از اول دعا، یا من ارجوه لکل خیر ما آمن و سخته و اندکل چه. این حرکت، این ادب، این دعا مال از اول دعاست. بعد میگه که این دعا رو خوندن، راوی گفت پس گرفت حضرت محاسن شریف خود را در پنجه خود و خواند این دعا را به حال التجا و تضرع به حرکت دادن انگشت سبابه دست راست. درست؟ پس گفت بعد از این یا ذوالجلال و الاکرام یا ذوالنعم و ذوالجلال، در حالی که غالبا به این جای دعا که میرسن تازه دست رو میگیرن و میگن یا ذوالجلال و الاکرام یا ذوالنعم و ذوالجلال. من روایت عربیش هم نگاه کردم همون موقعی که او بزرگی نشاره رو کرد و دیدم بله کاملا صریحه و متاسفانه تقریبا من ندیدم کسی که این نکته رو تو روایت توجه کرده باشه و غالبا اکثریت غریب اتفاق همه به همین تیکه آخر دعا که میرسن این دست رو به محاسن میگیرن و با دست راست هم اشاره کنم با انگشت سبابه دست راست کنم. حالا این که سوال کرد دوستمون که حکمتش چیه؟ اولا شما میدونید هیچ وقت دنبال حکمت نباشید تو عبادت. یه عبادتی که یاد دادن اصلا ارزشش رو اینه که آدم از روی تعبد انجام بده، نه اینکه حالا خاصیتش چیه. چون وقتی رفتی دنبال خاصیتش، خاصیتش رو فهمیدی، دیگه برای خاصیتش داری انجام میده، نه برای اینکه خدا فرمود، ولی یه خدا فرمود به محض به صرف اون دستور. تعبد اینه که منهای هر خاصیت، صرف نظر از اینکه هر فایده ای داشته باشه، من به صرف این که خدا گفته و ولی که خدا گفته انجام میدم. اما حالا بگم این حالتی رو که دست به محاسن میگیرن و انگشت رو حرکت میدن، این حالت، حالا البته نمیدونم چقدر بتونید هضمش کنید، به این حالت میگن تبسبس. تبسبس با ساده، با تی دو نقطه و ساد، دو تا ساد. تبسبس به حالتی که حیوانات مثلا یه سگی مثلا ها میخواد پیش صاحبش ادب کنه، کوچکی کنه، دم میجنبونه، به اون حالت میگن تبسبس. دقت میکنه؟ و به این حالت، به این ادب دعا هم میگن تبسبس، یعنی کوچکی کردن، تواضع کردن، دم جنبوندن. خلاصه به اون تعبیر. ولی شما به خاطر خاصیتش نکنید، به خاطر اینکه ولی یه خدا گفتن اینجا آمده، ولی حالا معناش رو فهمیدید و اینکه بشه. خب انشالله امیدواریم خدای متعال فراوان از نعمت ها و رحمت های این ماه نصیب همه عزیزان بگرداند انشاءالله. التجاء این پناه خوردنه به خدا، معنای دعا رو بخونید همینه دیگه، این با حالت انسان ملتجی شده پناه برده به خدا، داره از خدا طلب در واقع عطاهای بزرگش رو. خب یاله این مقدمه بس و یعنی چون واقعا من دلم نمیاد که این ماه رجب شما مثل ماه رجب سالهای قبلتون باشه، انشالله که اینجوری نیست، مؤمن هیچ دو روزش مثل هم نیست، هر روزش بالاتر از این جهت باشه، ولی خب حالا به هر حال انشالله در حد یه برادر کوچک این تذکرات رو میدم که شوق شما رو بیشتر از اون چه که هست بکنم برای بهره های معنوی گرفتن. البته اون تذکر جلسه قبلمون هم به جای خودش که در مستحبات به حدی بسنده بکنید که شوق و رغبت و طراوت و سرحال بودنتون محفوظه، به بیش از او ندارید بکشه، به همون حدی، حالا هر کسی بستگی به ظرفیتش، بستگی به در واقع اون قدرت هاضمه روحش، اشتهای روحش، هر کسی به یه اندازه ای عمل رو میتونه انجام بده، هر چقدر که تونستید از اذکار در واقع این ماه به ذکر استغفار، ذکر تسلیش و ذکر لا اله الا الله، ذکر توحید بهره ببرید، از نمازهاش، از دعاها، از مناجاتها بهره ببرید، انشالله با توجه هم این دعاها رو بخونید، این اذکار رو بگید که فواید و بهره هاش وافر باشه بله جانم. تلاوت قرآن که همیشه ثواب داره، تو این ماه روایت خاصی من ندیدم، البته توی نمازهایی که تو این ماه آمده خب تلاوت قرآن هست دیگه، جزئی از نمازهای ما، جزء عمدش تلاوت قرآن و اون ثوابهای عادی تلاوت قرآن در همه ماه‌های سال در این ماه هم هست، منطقه قطعا به خاطر اینکه شهر الله الاسب رحمت خدا در قبال خوندن آیات قرآن هم فراوان تر از ماه های دیگه میشه. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.